این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید کردیده است. سلام. خیلی خوش آمدید به این بررسی عمیق. ما امروز می‌خواهیم به سراغ شخصیتی برویم که راستش نامش با یک تحول بنیادین در تاریخ معاصر ما گره خورده.
بله، تحولی که البته با دوگانگی‌های بسیار بزرگی هم همراه بوده.
دقیقاً. منابعی که امروز از سایت ایرانپدیا در اختیار داریم ما رو میبره به دوران پرالتهاب مشروطه و دهه‌های بعد از اون. هدف ما اینه که افکار و مسیر زندگی سید حسن تقی‌زاده رو واکاوی کنیم.
و خب وقتی مستندات اون دوران رو بررسی میکنیم با یک چهره کاملا چند وجهی روبرو میشیم.
درسته. شخصیتی که هم تو فضای روشنفکری بود و هم سیاست.
همینطوره. جامعه ایران اون زمان داشت با سرعت با دنیای مدرن برخورد میکرد. در این فضا او فقط یک روشنفکر سکولار یا یک روزنامه‌نگار نبود. او مؤسس و دبیر کل حزب دموکرات بود.
و خیلی زود، اگه اشتباه نکنم، تبدیل شد به نماد تمام عیار غربگرایی.
بله، نماد غربگرایی تند. او باور داشت که ایران باید با سرعت و شدت وارد دنیای مدرن بشه.
خب، این دغدغه مدرن شدن رو خیلی از فعالان اون زمان داشتن. اما رویکرد سید حسن تقی‌زاده انگار رادیکالتر از همنسلانش بود، مگه نه؟
کاملا. ببینید، یک جمله تاریخی و بسیار معروف از او ثبت شده که میگه از سر تا ناخون باید فرنگی شویم.
از سر تا ناخون؟
بله، یعنی او تجدد رو یک بسته کامل میدید. نمیشد فقط بخش هایی رو گلچین کرد. او فکر میکرد کلید اصلی این پیشرفت در تغییر ظاهر و لباس مردان و زنان هست.
تغییر لباس؟ یعنی توسعه ملی رو در تغییر ظاهر میدید.
برای او این یک میان برد بود. او معتقد بود تا سبک زندگی روزمره و ظاهر جامعه عوض نشه، خب ذهنیت سنتی هم تغییر نمیکنه و توسعه غربی اتفاق نمیافته.
خیلی جالبه. و وقتی این تفکر رو کنار اتفاقات بعدی تاریخ میذاریم، میبینیم این فقط در حد یک نظریه نموند.
اصلا او در مسیر همین تجددگرایی تا جایی پیش رفت که رسما خواهان حذف حجاب شد.
و حتی به رضاخان هم در اجرای قانون کشف حجاب کمک کرد، درسته؟
دقیقاً. او کمک‌های فکری و اجرایی فراوانی به رضاخان کرد. حذف حجاب برای او صرفاً یک تغییر پوشش ساده نبود، بلکه ابزاری بود برای درهم شکستن ساختارهای سنتی.
اینجاست که یک تضاد عجیب در رویکردش جلب توجه می‌کنه. از یک طرف انقدر روی تغییر فضای عمومی جامعه تمرکز داره
و از طرف دیگه بخش عمده ای از فعالیت‌هایش کاملا مخفی بود.
بله، شبکه‌های پنهان و بدور از چشم همون مردم.
راستش این نقطه عطف زندگی سیاسی اوست. او در زمان نمایندگی در اولین دوره مجلس عضو تشکیلاتی به نام لوژ بیداری ایران شد
که یکی از مهمترین شبکه‌های فراماسونری در ایران بود.
بله، شبکه‌ای از نخبگان که سیاست‌های کلان رو در سایه هدایت می‌کردند و جالب‌تر این که او در این مسیر مخفی تا بالاترین مقام فراماسونری، یعنی مقام استاد اعظم، پیش رفت.
پس ما با کسی روبرو هستیم که در روزنامه‌ها برای دموکراسی و شفافیت می‌نوشت و در اتاق‌های در بسته لوژ‌های فراماسونری سیاست‌گذاری می‌کرد. ترکیب این دو فضا در نهایت چه خروجی داشت؟
خروجی این ترکیب چیزی است که امروز تحلیلگران بهش میگن ملی‌گرایی لایک یا غیر مذهبی.
یعنی تعریف یک هویت جدید کاملا جدا از دین.
بله، به همین دلیل خیلی از مورخان او رو پدر تئوری که این نوع ملی‌گرایی میدونن. مماری که نقشه‌هایش رو در لوژهای مخفی میکشید و در جامعه اجرا میکرد.
واقعا بررسی زندگی این چهره لایه‌های پنهان تاریخ رو برامون روشن میکنه. از شعار فرنگی شدن تا مقام استاد اعظم. خب، به پایان این بررسی عمیق رسیدیم، اما میخوام شما شنونده عزیز رو با یک سوال تنها بذارم تا روی اون تأمل کنید. با توجه به اینکه چهره‌هایی مثل او توسعه رو در تغییرات ظاهری و تقلید کامل می‌دیدن، به نظر شما مرز بین الگوبرداری برای پیشرفت یک کشور و از دست دادن هویت در کجاست؟ از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.